ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. هاشمی رفسنجانی میگوید حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا از خونسا شدن چندین عملیات تروریستی خبر داد. و سازمان ملل میگوید از کودکان در جنگ داخلی سوریه به عنوان سپر انسانی استفاده میشود. با درود، فروان کیان معنوی هستم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته است تا مایوس نشده و به پای صندوق های رأی بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رأی می‌دهد و گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ایشان از همه جلوتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رأی قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود درباره 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا از خونسا شدن چندین عملیات تروریستی خبر داد. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. جنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من می‌خواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارش‌هایی از کنترل دولت آمریکا به مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد سنودن، پیمانکار NCA و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است و او اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استرداد خود به آمریکا مقابله خواهد کرد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد در جنگ میان دولت سوریه و مخالفانش از کودکان به عنوان اهداف تیراندازی و سپر انسانی استفاده می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این گزارش آورده که جنگ 26 ماهه در سوریه به شکلی غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل سبب کشته شدن هزاران کودک شده است. دفتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان در جنگ نیز میگوید که گزارش‌های تایید شده‌ای در دست دارد که کودکان سوری در بمب‌گذاری‌های بی‌رویه و یا توسط تکتیراندازها کشته و یا زخمی می‌شوند. همچنین استخدام کودکان 15 تا 17 ساله در ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد، رو به افزایش است. می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه سری برنامه‌های قربانیان 88 توجه فرمایید که همکار ما برای شما تهیه و تدارک دیده است.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر با سینی چای وارد اتاق می شود. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 می گذرد. حسین پسر بزرگتر خانه رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشتند فردا 25 خرداد برای رأی گم شده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید خدا خودش به خیر کند، یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود. منتظر جواب نمی ماند و خودش دوباره ادامه می دهد فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید نگران نباش. حسین اخترزند جوان 32 ساله اصفهانی است که وقتی 17 ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش می گوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم می گیرد درس و مدرسه را رها کند. او می رود در کارگاه تراشکاری پدرش کار می کند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد.
حسین 17 ساله شده که پدرش از دست داد. درس رو ول کرد و رفت سر کار و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صبح می رفت سر کار شب می اومد. ظهر نمی اومد.
صبح 25 خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. همیشه صبح‌ها زودتر از همه از خواب بیدار می‌شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می‌کند، او برای رفتن به کارگاه آماده می‌شود. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می‌دانند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و این روزها دلش قرار ندارد. جواد اخترزند، برادر دیگر حسین می‌گوید که او پیش از انتخابات به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به رأی دادن ندارد، ولی حالا نگران مردمی است که میگویند رأیشان گم شده است.
رأیم نداد. من خوب از طرفی من معترض میگم. من ناراحت همین چه از من ناراحتم. یه نفر میره اعتراض میکنه، یه نفر نه.
حسین لباسهایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشمهای نگران مادرش نگاه میکند، با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح میدهد که امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون میخواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش میکند، اما خیلی زود میرود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دستهایش برمیگردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر میگیرد، در جیبش میگذارد و در را پشت سرش میبندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران پس از برگزاری این انتخابات در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابلای جمعیت آمدند در هم می‌پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزن نیست حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با دلهره و هراس به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دستهایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود. اما ناگهان کسانی با لباسهای شخصی و باتومهای در دستهایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم هایی که بر تن رهگذران فرود می آید نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جانشان نشسته است در فضا می پیچد. اما حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد خیابان بنبستی به نام حاله شدند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان وارد ساختمان پزشکان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله‌ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده، اما پشت سر او پر است از کسانی که با باتوم تعقیبشان کردند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتون به جانش افتادند از بالای پشت بام به گوش می‌رسد. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز مقابل ساختمان پزشکان ایستادند، جسمی سنگین به زمین فرود می‌آید. خون کف سیمان جاری می‌شود. مردم با شیون و هراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می‌شوند که روی زمین افتاده و صدای ناله خفیفی از گلویش بیرون می آید. او حسین اخترزند است. مادر حسین بیقرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به ناآرامی‌های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می زند اما کسی گوشی را بر نمی دارد. شب از راه می رسد و دلهره‌های مادر بیشتر و بیشتر می شود. تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اخترزند زنگ میزند و خبر میدهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین میرسند دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفسهای آخر را میکشد و بیان که متوجه حضور اعضای خانواده اش بشود تمام میکند. در گفتگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم، او میگوید که آنها میتوانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراضات و درگیری‌های خیابانی بازخواست کنند، نه آنکه با باتوم به جان بچه‌هایی بیفتند که دست‌هایشان خالی بود.
اونا با باتوم و نمیدونم چه دیدن به جون بچه‌های مرد و بچه من و چه من از بین بردم. میخوام ببینم به کدامین گناه واسه من پشت شده، چه گناهی داشتم.
تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز 25 خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایتخت را تایید می‌کند، اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان‌ها خبری نیست. چند روز بعد از 25 خرداد شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی حسین اخترزند را دیده بودند عکس‌هایی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ولی مسئولان محلی مسئولیتی نمی‌پذیرند و به دنبال نشر این عکس‌ها و خبرها اعلام می‌کنند که روز 25 خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می‌کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته ها به گوش خانواده حسین اخترزند نیز میرسد. جواد اخترزند برادر حسین میگوید که این تهمت ها خانواده اش را بسیار رنجانده است.
واقعا چطوری میتونن این حرفا بزنن، تهمت بزنن؟ اگه توی محیطی که حسین کار میکرد حتی ببینید سیگار هم نمی کشید، یعنی جایی که ببینید این نفر سیگار کشید ببینید اگرشون می اومد نفسش برمی اومد. حتی من خواهد ما هایی که این حرف داره یاد رو به خودم به هم بگه مدرکی هم داره که ایشون استعمالی و مخدر بوده جوانی که از سیگار هم متنفر بوده و این برم از خیلی در داره که یه همچون جوانی که اینجور خط فعالوده علیه خلافی نبوده این اتفاق بارش بیفته با این مرد فجی و در نهایت هم هیچ کس هیچ مسئولیت قبول نکنه. این برای من در داره.
مادر حسین اخترزند روزها، ماها و سالهای سختی را بدون فرزندش پشت سر می‌گذارد. او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا برای شناسایی قاتل فرزندش از آنها یاری بخواهد، اما کسی پاسخگوی او نبود.
پیگیری کردم خانم، ولی دستمون به هیچ بر نشد و هیچ ارگان قبول نکرد. من میگم مقصر خودشی و از سر خودشون این برنامه رو رفع کردن. از دیوان عالی کشور هم رفت و برگشت. من و مادرهای دیگه شب تا الهی صحبت رنج بکشیم. شما پارتی و نمیدونم این چیزا نداشتیم که دنبالی کارش بریم، فقط خدا را داریم. ما شبان روز فقط میگیم خدا را تو کمک بکن که انشالله پیدا بشه. خب بفهمم اینا مقصر کی بوده که بی گناه بچه من باید کشته بشه.
زنگ تلفن خانه به صدا در میآید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کند پشت خط تلفن به خانواده حسین اخترزند می‌گوید آنها باید خسارت بیمه‌ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین برایش منظور می‌شد به زودی پرداخت کنند. مادر حسین می‌گوید فرزندم ناناور خانه‌ام بود، کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد 88 نیست خودش رأی نداد، اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد، حقش این نبود که بدنش را با باتوم تکه پاره کنند و او را بیگناه بکشند.